أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله که نتیجه و توفیق الهی شامل حال ما بشه. نتیجه نزاداری ها توفیق زیارت امام حسین علیه السلام و بقی ان شاء الله باشه و برای سلامتی و فرج امام عصر هم صلوات تقدیم میکنیم. یه چند تا مسئله راجع به لغته لام قاف ت دستدار و آخرش هم ه به معنای پیدا شده یا گم شده. التقاط یعنی اونی که گم شده، پیدا شده، قاطی شده. لغته یعنی اموال پیدا شده. مال گم شده اگر حیوان نباشد و انسان آن را پیدا کند و نشانه ای نداشته باشد، هیچ نشانه ای نداره، مثلا فرض کن یه 100 یوروییه، حالا البته از اون شانس ها شما ندارید که 100 یورویی پیدا کنید، چه قیمت آن از یک درهم کمتر باشد چه نباشد. در اینجا نوشتن یک درهم 12.6 نخود نقره سکه دار. اینو نمیفهمم قیمتشو میگین شما ها. یه وقتی میگفتم 25 تومن، الان چقدر این میدونین؟ وزنش 12.6، حالا 13 نخود بفرمایید نقره سکه دار 10,000 تومن. عرض کنم که چون اینجا الحمدلله چیزی که زیاده طلا فروش و نقره فروشه، البته باید در جلسات روزه ما یه شب مثلا به عنوان قضا به همه یکی یه سکه طلا بدن، این با من خیلی خوشحال میشم. به شماها بدن، چون شماها تشویق میشین روزه بیشتر بیاین، من بیشتر خوشحال. به منم ندادین اب نداره، ولی یه شب عوض شام، شامتونو بدید تا شام امام حسین سر جای خودشه، عوض شام به همه اونایی که بیرون میرن یکی سکه بهار آزادی بین 17 تا 22 عیار بدین، خیلی هم عالیه. پس چیزی را که آدم پیدا میکنه اگر نشانه و علامتی نداشته باشه که صاحبشو نشون بده، چه قیمت اون کمتر از 8,000-10,000 تومن باشه چه بیشتر، می تواند آن را برای خود بردارد، نشانه نداشته باشه. ولی احتیاط مستحب آن است که آن را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد. و از این قبیل است که پول که علامت ندارد، ولی اگر مقدار و خصوصیت زمان و مکان علامتی برای پول باشد باید آن را اعلان کند. مثلا من که وارد نیستم این حرفا رو، ولی میگن که از 1996 به قبل دلارهاش فرق میکنه، این خودش یه علامتیه، میتونه صاحبش رو پیدا کنه. بعدش قیمتاش کمتر فرق میکنه. خود این سکه ها آقایون میگن که سالهاش فرق میکنه، اون وقت میشه این علامت. میگن اگر مقدار و خصوصیت زمان و مکان، مثلا میگن توی بسته ای 10 سکه پیدا شد، توی بسته نایلون، توی کیف، خود اینا میتونه علامت باشه. اگر علامت باشه باید آن را اعلام کند، همچنان که در مسئله بعدی خواهد آمد. خواستم این رو مطرح کنم که مسئله پیدا شده یه مسئله مهمیه که نوع مردم باش گرفتار هستن. دیروز یا پریروز سوار تاکسی شده بودم، گفتش که من یه پولی جا موند، بعد دیدم یه فقیریه، نمیدونم میخوان عمل جراحی بکنن، دلم سوخ بردم دادم، گفتم چنین حقی نداشتی که ببری بدی. بعد گفت یه پول دیگه پیدا کردم اینجا تو ماشین، رفتم دادم، داشتم مسجد میساختم برای ساختمون مسجد، گفتم اون که دیگه اصلا نمیشه، به خاطر اینکه مسجد را از سهم فقرا صدقات اینها نمیشه ساخت، چون مسائل نسبتا مبتلا به در این چند شب عرض میکنم. به روح محدثین شیعه صلوات تقدیم میکنیم. این 5 جلسه اگرچه مباحث ما یه مقداری درباره پیغمبر اکرم امام حسن مجتبی و حضرت رضا علیه السلام اگه توفیق داشته باشم دلم میخواد مطالبی بگم، اما خط بحث ما خط مباحث ایام عاشوراست. در ایام عاشورا ما در همین منزل یه بحثی را شروع کردیم که مقدمات خروج و یا قیام امام حسین علیه السلام چه بوده، نتایج و آثار قیام امام حسین علیه السلام و خروج امام حسین علیه السلام چه بوده. عنوان سخنرانی ما این بود: قیام امام حسین علیه السلام، کشته شدن امام حسین علیه السلام و شهدای دیگه و اسارت خاندانشون، قدس شکن خلفای جور بود، یعنی چهره مقدس ابوبکر و عمر را مخصوصا شکست. چند جلسه اشاره کردیم در این که اگر امام حسین علیه السلام شهید نمی شدن و حتی کوفیان وفا به خرج می دادن و ایشان را بر تخت حکومت ظاهری می نشوندن، این اتفاق قدس شکنی نمی افتاد و لذا امام حسین علیه السلام می دانست که کشته می شه. پس چرا رفت؟ برای اتمام حجت رفت. در تمام منزلها از مدینه به مکه و از مکه تا کربلا، در تمام منزلها به صورت فردی و جمعی، حاج آقا به صورت فردی و جمعی که امام حسین صحبت کرد، اتمام حجت کرد و به شهادت خودشون اشاره کردن. برای اینکه بحث امشبم رو شروع کنم در رابطه با این بحث، خیلی برای من این جالبه که در زمان رسالت پیغمبر گروه منافقین توطئه‌هایی کردن. یکی از تابلوهایی که یواشکی زدن این بود: اصلا پیغمبر از طرف خدا نیست، کارش زمینیه. این آسمانی بودن و الهی بودن اینها رو قلبن قبول نداشتن، تابلو رو زدن. این تابلو نسل به نسل به خلفا منتقل شد، منتها قایم کرده بودن تو پستوهاشون، برای همدیگه نشون میدادن. یکی از اونهایی که به صورت اتفاقی این تابلو رو زد، یزید در مجلسی بود که اهل بیت عصمت و طهارت و سر مطهر امام حسین علیه السلام رو اونجا بردن. این عرایضی که میگم دقت بفرمایید، همش با مدرک و دلیله. وقتی با چوب خیزران به لب و دندان فرزند حضرت زهرا جسارت کرد، این شعر رو خوند، این تابلوه: لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل. این تابلوی بود که از قبل از رحلت پیغمبر زده بودند. یک کمی از این تابلو رو، یک نگاهش رو خلیفه دوم موقع احتضار پیغمبر نشون داد. بعدش یک کمی تابلو رو بزرگتر کردن، تابلوی کاملش رو به اشتباه، نمیخواست این کار رو، احساساتی شد، قدرتش رو خواست نشون بده، یهو این تابلو رو زد: لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل. گفت هاشم، بنی هاشم با پادشاهی و سلطنت بازی کردن، لعب کردن، نه خبری هست نه وحی. ببینید امروز، میخوام شباهت امروز رو با اون روز بگم، امروز تمام سایت‌های اینترنتی بدون اینکه خودشونو معرفی کنن، خیلی وقتا خودشونو شیعه معرفی میکنن، خیلی وقتا معرفی نمیکنن، و فرزندان ما هم متاسفانه نمیپرسن شما کی هستید این حرفا رو میزنید. همین امروز بین ساعت 10 و حدود 1 در منزل ما یه گروهی اومده بودن، گروه 4 نفری. در این 2-3 ساعت چند تا جوون بودن، چقدر دروغ به قرآن و پیغمبر بستن، سفت. خیلی هم جسارت کردن، الفاظ عجیبی هم گفتن که منبر مقدستر از این حرف است که بگم. تمام تلاش این است، حتی از کسانی که میگن معتقد به دین هستیم، که دین را و پیغمبر را و قرآن را و مخصوصا تشیع را زمینی معرفی کنند. یکی از مونیتورهای این قضیه هایلایت کردن کوروش کبیره. حدود 12 سال پیش به یه عده از دوستانم این هشدار رو من دادم، قبول نکردن و 3 سال پیش دیدن که این هشدار درست بوده. یکی از تابلوهایی که زدن برای زمینی معرفی کردن دین، هایلایت کردن و بزرگ کردن و مونیتور کردن و تابلو کردن کوروش کبیر و زرتشتیانه که خیلی رواج پیدا کرده. ما میخواهیم بگیم که شهادت امام حسین علیه السلام باعث شده که ما الان امروز اینجا نشستیم، این منبر رو داریم و این جلسه رو. شهادت امام حسین باعث شده که خیلی از وقایع برخلاف اونی که در اون موقع اینها سعی کردن جلوه بدن، حقایقش روشن شده. خیلی جالبه که خود قرآن کریم یه جمله ای داره، البته جملات زیادی داره، ما ینطق عن الهوا، بقیش چیه؟ ان هو الا وحی یوها. ما ینطق به چی برمیگرده؟ نطق نمیکنه از هوای نفس. ان هو یعنی نطق او، نه فقط قرآن او. اینا برمیگردونن به قرآن، میگن قرآن وحیه، بقیه فرمایشات پیغمبر فرمایشات پیغمبر است که اجتهاد پیغمبره. ممکنه درست باشه، ممکنه درست نباشه. در این چند شب اگر فرصتی بشه یه مقدار از خط سیر امام حسین علیه السلام عرض میکنم به عنوان مقدمه. این لاقل این 2 شب یک کمی هم راجع به پیغمبر صحبت میکنم. کتابی که دستمه، جلد 16 دائرة المعارف بزرگ و متقن اسلامی و شیعی است به نام بهار الانوار علامه مجلسی. مجلسی بزرگتر از امیرالمومنین نیست و امیرالمومنین مظلومه. امیرالمومنین بزرگتر از پیغمبر نیست و پیغمبر مظلومه، برای اینکه بسیاری از توطئه‌ها و تحریفات در خانه امیرالمومنین به توسط 2 زن پیغمبر، در خانه پیغمبر به توسط همسران پیغمبر حفصه و عایشه انجام شده. اینایی که میگم همش دلیل داره. هرچی گفتم از من سند بخواهید، بدون سند حرف نمیزنم. لذا خیلی دور نیست که به علامه مجلسی به اندازه بزرگترین تابلوهای جهان دروغ ببندن. یکی از اون دروغ‌ها اینه که علامه مجلسی احادیث رو همینجوری جمع کرده، به صحت سقمش کاری نداره. یک کلمه کسی تو کتاب‌های ایشون راجع به بهار، مرآت العقول، کتاب‌های زیادی که نوشته پیدا کرد، تشریف بیارین من قبول میکنم. علامه مجلسی در به اصطلاح جمع‌آوری‌هایی که کرده، یکی از متقن‌ترین کتاب‌ها که ریفرنسشون بوده مناقب شخصی است به نام محمد ابن شهرآشوب مازندرانی قرن 5 و 6. خیلی شخص بزرگی است. بسیاری از محدثین ما شاگردان ایشون بودن و ایشون هم به واسطه شاگردان محدثین قبلی. ایشون، حالا من اینجوری تعبیر میکنم، یه منبر رفتن، منبر کتبی، یه مقاله نوشتن که تمام این مقاله به حسب این به اصطلاح بهاری که عرض کنم که حدود مثلا 3-4 صفحه است، اما تمامش آیات قرآنه. اگر برسیم تو این چند شب، من چند تا از خصوصیات پیغمبر اکرم رو از اینجا میخونم. روشنفکران طرفدار تشیع به حسب ظاهر، اگرچه حدیث رو میکوبن، چون در حدیث همه چی هست دیگه، چون اگر ما حدیث رو قبول کنیم نه عمری میمونه، نه ابوبکری، نه یزیدی، نه معاویه‌ای، نه توطئه‌ای میمونه اگر حدیث رو قبول کنیم. به حسب ظاهر اینا با انکار حدیث میخوان به اهداف خودشون برسن. به حسب ظاهر میگن ما قرآن رو قبول داریم. تمامی آیاتی که ایشون استدلال کرده آیات قرآنه و کوتاه از آیات قرآن آورده. حالا ما در حدی که فرصت هست خدمتتون عرض میکنم. این حدیثی که یعنی این نوشته ای که دارم میخونم در صفحه 334 جلد 16 بهار علامه مجلسی رضوان الله علیه، مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب میفرمایند که کان له اسنان و اشرون خاصیه. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم 22 تا ویژگی داشتن. کان احسن الخلائق، بهترین آفریده ها بودن. وقت آیا آورده الذی خلقک فسواک، آیات هم همه نشانه هاش آورده، دیگه طول میکشه بگم، هر کی خواست بعد عرض میکنم. الذی خلقک فسواک، سواک تسویه مساوی یعنی معتدل، و کذالک جعلناکم امتا وسطا، مساوی و تسویه و سوا یعنی معتدل، معتدل و معتدل ترین فرد و مخلوق در آفرینش پیغمبره. و اجملهم، زیباترین خوشقیافه ترین معتدل ترین قیافه ها پیغمبر بود. آیش چیه؟ و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان را در بهترین چهره آفریدیم. گل سرسبد انسان ها کیه؟ رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و اطهرهم، پاکترین خلقت وجود مقدس پیغمبر. جوانا به شما میگم، تمام تلاش مخالفان این است که پیغمبر رو از تخت قدسش بکشن پایین. یه دو سه دفعه دیگه هم اینو گفتم، در هر منزلم یادمه که منبر اونجا بوده گفتم. دو تا توطئه هست برای اینکه ما از پیغمبر تبعیت نکنیم. یکی این که پیغمبر را یک انسان معمولی معرفی کنن که فقط اسمتش در قرآن بوده، در وحی که قرآن نازل شده و پس دادن قرآن، اما بقیه کارا اشتباه میکنه، گناه میکنه، بشر معمولیه. یکی هم کسانی که توطئه‌شون اینه پیغمبر رو جوری ماورایی معرفی کنن که ما دستمون به اونها نرسه. نوع اینا اقطاب صوفیه و دراویشن، به خاطر اینکه بتونن اقطاب خودشونو جا بندازن و بگن ما دستمون به پیغمبر نمیرسه. یک، دومین توطئه‌شون اینه که پیغمبر رو جوری از ما جدا کنن، آسمانی نشون بدن، که ما نتونیم پیغمبر رو به عنوان اسوه و الگو معرفی کنیم، در حالتی که قرآن کریم به ما گفته لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون، پیغمبر اکرم برای ما اسوه است. و اطهرهم، پاکترین خلقت پیغمبره. تاها، ما انزلنا الیک القرآن لتشقا الا تذکرتن لمن یخشا. تاها، گفتن این آیه بهترین دلیل بر این که پاکترین ها، مقدسترین ها، پرتلاشترین ها پیغمبر بوده، که خدا بهش گفته ما قرآن رو نازل نکرد تو اینقدر به مشقت بیفتی، بیش از حدت داری تقوا، تلاش و کار انجام میدی. و افضلهم، برترین آفرینش پیغمبر است. و کان فضل الله علیک کبیرا، تفضل خدا، عنایت خدا، داده خدا، سرمایه‌ای که خدا به تو داده یا رسول الله بالاترین است. و اعزهم، عزیزترینش پیغمبر است. عزیز گرانقدر، عزیز کمیاب، عزیز متسلب غیر قابل نفوذ، همه اینا معنای عزیزه. خدا هم عزیز است، یعنی غیر قابل نفوذ. ما در خدا عقلمون راه پیدا نمی کنه و خدا گرانقدر است. به بندش هم که پیغمبر گفته گرانقدر، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. عزتی که پیغمبر دارد و عزتی که برای پیغمبر هست نسبت به مؤمنین تذکر داده. و اشرفهم، و شریفترین خلقت پیغمبر اکرم است. انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعین الالله و سراجن منیرا و اشرفهم. پرشرافتترین آفرینش پیغمبر اکرم است و ازهر و معجزتن. معجزه پیغمبر روشنتر، گویاتر، بزرگتر، با دوامتر از معجزات تمام پیامبران گذشته است. چرا؟ معجزه پیغمبر چیه؟ قرآن کریم، بزرگترینش. قرآن کریم تا قیام قیامت به عنوان معجزه برای مردم هست. آیش چیه؟ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگر تمام جن انس جمع بشن که مثل این قرآن رو بیارن، نمیتونن. اون وقت قرآن اومده یه پروسه‌ای رو طی کرده، هی کوتاه اومده، گفته مثل این قرآن بیارین، فرموده 10 سوره مثل قرآن بیارین، فرموده 1 سوره مثل قرآن بیارین. انا اعتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک و ولبتر. مثلشو بیاریم ببینم. در طول تاریخ افراد زیادی بودن، ادیبان عرب، شاعران پرسر صدای عرب، خواستن مثل قرآن بیارن، تلاشایی هم کردن، تو تاریخ هم نوشته، عرضه هم کردن، نشد. و احیب الناس، احیب الناس با کدوم حس؟ هی دو چشم. پرهیبت‌ترین، پرشخصیت‌ترین، سنگین‌ترین به اصطلاح از نظر شخصیت پیغمبر اکرم بود. آیش چیه؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. پیغمبر طوری بوده که وقتی مد در میان مردم، در دل کافران از پیغمبر رعب ایجاد میشد. با اینکه پیغمبر طوری گرم میگرفت که همه مردم فکر میکردن که نزدیکترین دوستشونه، خیلی راحت با پیغمبر اختلاط پیدا میکردن. حالا اونم در یک آیه دیگه میگیم. ولی احیب الناس بود، یعنی با هیبتترین مردم پیغمبر بودن. و اکملهم سعادتن. قله را که پیغمبر فتح کرده، هیچ کس در آفرینش این قله رو هم کسی طی نکرده، این قله رو. و اکملهم سعادتن، پیغمبر از نظر رستگاری کاملترین بوده. در چی؟ یه صندلی رو اشغال کرده، قله رو فتح کرده که کسی قله رو فتح نکرده. چی این قله؟ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. بالاترین مقامی که قرآن کریم برای پیغمبر درست کرده مقام محموده. یه صندلی هست در قیامت، در بهشت، بالاترین صندلی، اسمش مقام محموده. خوش به حالتون رفتید زیارت امام حسین علیه السلام. یکی از بالاترین، متقنترین زیارات امام حسین علیه السلام زیارت عاشوراست. در زیارت عاشورا داریم که ما آرزو میکنیم ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. یکی از آرزوهای ما در متن زیارت عاشورا، متن زیارت عاشورا حدیث قدسیس، یعنی کلام خود خداست. اما اولین بار این حدیث قدسی را کتاب لو کرده حضرت باقر علیه السلام. در این حدیث قدسی ما میگیم و اسأل الله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. مقام محمود چیه؟ مقام شفاعته. مقام شفاعت پیغمبر از تمام پیغمبران پیشین فرشتگان بیشتر است. لذا اکملهم سعادتن و اکرمهم کرامتن. از نظر بزرگی و کرامت که خدا بهش بزرگی داده، احترام کرده، کسی را به اندازه پیغمبر احترام نکرده. شما وقتی که یه مهمان خیلی عزیزی دارید، هم آژانس نزدیک خونتون هست که بیاد مهمونتون رو ببره خونشون بعد از شام و نهار، هم پسرتون هستن، هم دامادتون، میتونن مهمونتون رو ببرن. اگر مهمونتون خیلی عزیز باشه، ماشین خودتو سوار میشی، ماشین داری؟ ماشین خودتو سوار میشی، به مهمونت میگی که من خودم در خدمتتون هستم. افتخار میکند که مهمونشو خودش برسونه. پیغمبر تنها کسی است که خلبان هواپیمای بزرگترین سفر معراج او در سال سوم بعثت خود خدا بوده. دوباره تکرار میکنم، و اکرمهم کرامتن، هیچ پیغمبری در آفرینش به اندازه پیغمبر مورد احترام نبوده. خدا خیلی بچه بودم، بچه تر از حالا بودم، یه منظره دیدم خیلی برام جالب بود. ما طلبه مدرسه مروی بودیم بعد از اینکه از قم برگشتیم، شاید مثلا 21-22 سالم بود. دهه عاشورا در مدرسه مروی یک روزه مهمانی بسیار اعیانی بود، این وقف مرحوم خان مروی بود. من یه شب موندم روزه دادم، چه خبره، از بزرگترین مهمانی ها تشریفاتی تر. عرض کنم که متصدی مدرسه یک شخصیت شناخته شده مجتهد و پدرش از مراجع و بزرگان به نام شیخ محمد باقر آشتیانی، پدرش شیخ احمد آشتیانی، خیلی آدم سنگینی بود، خیلی باسواد بود، خیلی با شخصیت بودن. من دیدم که در مجلس که همه نشستن روزه، وقتی تموم شد میخوان شام بدن، سفره پهن کردن، مرحوم آمیز باقر آشتیانی با محاسن سفید، اون موقع شاید مثلا 70 سالشون بود، خودش پا شد دونه دونه مهمونها را تو بشقابشون پلو میریخت و خورش میریخت و پذیرایی میکرد. چرا؟ چون مجلس امام حسین علیه السلام بود و ایشون متصدی مدرسه مروی بود، میخواست احترام کنه از نظر اینکه میهمانان امام حسین علیه السلام یه میهمانان دیگه هستن، از خانمهایی که بالا هستن، از آقایونی که پایین هستن، از کسانی که هیئت دارن. ضمن تشکر و دعاگویی بدونید، در روایات به این رسیدم، هر کس میاد به مجلس امام حسین علیه السلام مدعو به امام حسین و دعوت شده امام حسین علیه السلام. احترام، کرامت. اون وقت خداوند متعال در قرآن کریم اعلام کرده در بزرگترین سفر پیغمبر اکرم خدا فرشتگانش بودن، براقم بوده که سوار شده، ولی راننده و هادیش خود خدا بوده. چقدر حدیث ضعیف گفتی؟ نه آیه گفتم، سبحان الذی اسرا به عبدهی، منزه هست اون خدایی که خودش سیر داد برد بنده اش را، اسرا به عبدهی لیلن، شبانه برد. چرا شبانه برد؟ معمولا مهمانی های مهم شبه، لباس شب مده. یکی پرسید از بیچار مجنون که ای از عشق لیلا گشت دلخون، به شب میلت فزونتر هست یا روز؟ بگفتا گرچه روز است عالم افروز، ولیکن با شبم میل است خیلی، که لیل است و بود هم نام لیلی. اصلا اسم لیلی رو که لیلی گذاشتن به خاطر اینکه از لیل میاد. اسم حضرت زهرا هست لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت القدر. صبح بالاترین مسافرت را شب برد، راننده که بود خود خدا. و اکرمهم کرامتن، بیشترین احترامی که در آفرینش خدا بهش انجام داد پیغمبر ماست. چرا؟ برای اینکه مسافرتی برد که اون مسافرت استثنایی بود و اون مسافرت رو هیچ کدوم از پیامبران اونجوری نرفته بودن. فدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، که خیلی تفسیر داره، سبحان الذی اسرا به عبدهی، که تو عبدهی ما صحبت کردیم، در این جزوه های عبودیتمون صحبت کردیم که الهام گرفتم من در یک سال مکه حج از پشت مستجار، جایی که مادر حضرت امیر المؤمنین رفت و خانه کعبه و فرزندش رو به دنیا آورد، من توسل کردم در روبروی مستجار که خیلی جای حساسی است در خانه خدا، و اومدیم راجع به عبد خیلی صحبت کردیم، شد 3 جلد کتاب که شد عبودیت. اینو مفصل گفتیم. خدایا این مسافرتی که منو میخوای ببری چه نوع لباس بپوشم مناسب باشه؟ تو مردا کمتر این رسمه، ولی تو خانما رسمه. عروسا دخترا از ماماناشون از وارتا میپرسن که این مجلس کدوم لباسمو بپوشم، کدوم لباس مناسبه. گویا پیغمبر اکرم، گویا میگم، به خدا گفت حالا که تو میخوای رانندگی کنی منو ببری و اونجا ببری چه لباس بپوشم؟ فرمود شنل عبودیت بپوش. سبحان الذي اسرا بعبده، نگفت اسرا به نبیه، نگفت اسرا به رسوله، نگفت اسرا به حبیبه، نگفت اسرا به محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. اسرا به عبدهی لیلن من المسجد الحرام، هم مسجد هم حرام، الى المسجد الاقصا، هم مسجد هم اقصا، تمام اینا معنا داره. یعنی اینکه کرامت داد هنوز رو باند فرودگاه زمین از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا که داشت تیکافت میکرد بره بالا، هم مسجد هم مسجد محل سجده. سجده بالاترین تبلور و تجسم بندگی است. اون وقت مسجد حرام، حرام است بر او در دلش غیر خدا. مسجد الاقصا، الاقصا یعنی بالاتر و برتر از المسجد الحرام، خدا برد به المسجد الاقصا. لنوریه من آیاتنا الکبرا، برای اینکه آیات بزرگترش رو خدا به پیغمبر نشون بده. با شنل چی رفت؟ با شنل عبودیت رفت. پس پیغمبر اکرم هم کرامتن با سبحان الله هم شروع شده. حاج آقای حسینی، سبحان الله بالاتره یا الحمدلله؟ الله اکبر بالاتره یا سبحان الله؟ سبحان الله رفع نقص از خدا، تنزیه، و الله اکبر بیان کمال خداست. اگه وقت داشته باشیم که یک کار انجام بدیم، یکی این که به یک محبوبی قضا بدیم، یکی این که از یک محبوبی خطر رو برطرف کنیم، کدومش مقدمه؟ رفع خطر. در تعریف خدا هم صفات ثبوتیه داریم، الله اکبر الحمدلله، هم صفات سلبیه داریم. یه وقت داشته باشیم کدومشو میگیم؟ صفات سلبیه. لذا میگیم سبحان الذي اسرا بعبده، منزه از اون خدایی که خودش رانندگی کرد و بندش را با شنل عبودیت حمل کرد. و اقربهم منزلتن، منزلت یعنی درجه، یعنی پله. نزدیکترین کسی که رو پله ها در قرب خدا قرار گرفت پیغمبر اکرم بود. اقربهم منزلتن، منزلم که میگن منزل برای اینکه آدم اینجا نزول اجلال میکنه، میاد میشینه. اقربهم منزلتن نسبت به خدا کی بود؟ پیغمبر اکرم. به چه دلیل آیه؟ ثم دنا فتدلا. دنا یعنی نزدیک شد، هی نزدیک شد. منتها نزدیک شدن خدا که نزدیکی فیزیکی نیست. حاج آقای حسینی، خطاب قدیر، به خدا نزدیک شد دیگه، نزدیکتر از اون نیست؟ چرا؟ پیغمبر چقدر نزدیک شده؟ چقدر نداره، بی نهایت، هی داره نزدیک میشه. و تقبل شفاعته ورفع درجته ثم دنا فتتلا و اقواهم نصرتن. هیچ پیغمبری به اندازه پیغمبر ما خدا یاریش نکرده. قوی ترین پیغمبران است از نظر نصرت. و ینصرک الله نصرن عزیزا، خدا تو را یاری میکند به یاری استثنائی، عزیز و کمیاب. و اصحهم رؤیان، رؤی، رؤی یعنی چی؟ یعنی خواب. خوابای نوع ماها مال اون پیتزاهاست که ساعت یک بعد از شب میخوریم و با اون سوسای خیلی تند و تیز و چینی و نمیدونم کجایی و کجایی و. اگر بهداشت اسلامی رو رعایت کنیم، خوابمون ممکنه درست باشه. نوم المؤمنه جز اون من سبعین جز ان من النبوه. توی ایام عاشورا که اینجا خدمتتون بودیم، یکی از این عزیزانی که الان مشرف شدن زیارت امام رضا علیه السلام یه خوابی دید. بین من و یکی از دوستانم که تو مجلس هستن گفتگوی گذشته بود، اینو هیچ کس خبر نداشت. ایشون خواب دیده بود، اومد نقل کرد. خواب مؤمن جزئی است از 70 جزء نبوت. البته شخصا من به خاطر خطراتی که مخصوصا در زمان ما هست، خوابو خیلی تعبیر نمیگیرم. یعنی تعبیر نمیگیرم، چون خواب حجت نیست، میشه تأیید باشه ولی حجت نیست. و اصحهم رؤیان، پیغمبر اکرم از نظر رؤیا صحیح ترین رؤیا را داشت. ولقد صدق الله رسوله الرؤیا، خدا تحقق داد به رسولش خوابش را. کجا تحقق داد؟ در خوابی که دید که فتح مکه کرده و رفت فتح مکه کرد طبق خوابش. ولقد صدق الله رسوله الرؤیا، خداوند متعال تصدیق کرد. صدق الله رسوله الرؤیا، رؤیای رسولش را تصدیق کرد و باور کرد. و اکملهم رسالتن، یعنی چی اکملهم رسالتن؟ یعنی از نظر رسالت، رسالتشون کامل شد. فاینال فاینال، هیچ پیغمبری برنامش، کتابش، قانونش به پیغمبر اکرم نمیرسه. یعنی اونا ناقص آوردن؟ نه، کلاس ببینید، حساب ریاضیات مدارس تو کلاس اول حساب ریاضیات درست هم هست، ناقص نیست، اما در سطح اوناست. بعد به پیغمبر که رسید فاینال رو عرضه کرد. اینم آیه داره؟ بله آیه داره. والله نزل، درباره قرآن، والله نزل احسن الحدیث. احسن الحدیث یعنی چی؟ یعنی خدا فرود آورد و نازل کرد بهترین گفتارها را. بهترین گفتارها چیه؟ قرآن کریم. نگفته جزء بهترین گفتارها، فرمود احسن الحدیث، افعل التفصیل، یعنی بهتر از این دیگه ما نداریم. احسن الحدیث یکی از نامهای قرآن کریمه. پس پیغمبر اکملهم رسالتن. این آخری رو بگم دیگه مجلس رو بسپارم به توسل. و احسنهم دعوتن، همه پیغمبران مردم رو خوب دعوت کردن، ولی پیغمبر بهترین دعوت رو داشت. به چه دلیل؟ آیه، هر که اون آیه رو که من در نظرمه و این مناقب ابن شهرآشوب نوشته بخونه، یه جایزه سنگین خواهد داشت. و احسنهم دعوتن، بهترین نوع دعوت را پیغمبر داشت در میان پیغمبران. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. سه تا فاکتور دعوت پیغمبر داره. یکی ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، به راه خدا دعوت کن با حکمت. حکمت یعنی دانش بطلان ناپذیر. والموعظه الحسنه، خوب نصیحت کن، خوب موعظه کن، با زبان لین، با چهره خندان، با اخلاق، با تواضع. اینا رو دیگه امام صادق علیه السلام در کتاب شریف احتجاج توضیح داده که موعظه حسنه یعنی چی. و جادلهم بالتی هی احسن، و مجادله کن با اونها به بهترین مجادله، که بهترین مجادله رو امام صادق علیه السلام توضیح دادن. گفتن در جدال با دشمنان از ابزار باطل برای اثبات حق استفاده نکنید. کمونیست ها اومدن یه تزی آوردن، گفتن که هدف وسیله رو مباح میکنه، هدف وسیله رو توجیه میکنه، در قرآن نداریم. و جادل هم بلتی هی احسن، یعنی با بهترین راه با اونها مجادله کن. من روزه نمیخونم، فقط یه جمله میگم و بقیهش رو آقایون ادامه میدن. یکی از ویژگی های پیغمبر ما اینه که اگه بریم خدمتشون و در خدمت پیغمبر استغفار کنیم و پیغمبر برای ما استغفار کنه، لوجد الله توابا رحیما، ولو انهم اذ ظلموا جاءوک. تو زیارت روز شنبه پیغمبر داره، اگر این مردم که ظلم به خودشون کردن، یا رسول الله اومدن خدمت شما، فاستغفر الله استغفار کردن، و استغفر لهم الرسول پیغمبرشون براشون استغفار کرد، لوجد الله تواب الرحیم، به توسط کشتی نجات در دریای بی نهایت لطف پیغمبر شنا کنیم. با این جمله ها از طرف امام زمان علیه السلام، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه، السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.